ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس بانک مرکزی ایران برداشت بیش از 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس با متخلفان و عاملان تولید بنزین خطرناک برخورد میکند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آمریکا از یک دوره طولانی جنگ بیرون آمده و هرگز تا این حد قوی نبوده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه امروز برداشت 4,100,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در همین روز گفته بود دولت حسن روحانی با روش و ترفندی خاص 4,100,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. روز چهارشنبه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر در این باره گفت به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است. صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرده و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می شود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید مجلس با متخلفان و تولید کنندگان بنزین غیر استاندارد برخورد می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال‌الدین پیر مؤذن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس روز چهارشنبه گفت اعضای کمیسیون انرژی مجلس تایید کردند که بنزین پتروشیمی‌ها خطرناک هستند. به گفته او فراکسیون محیط زیست به این نتیجه رسیده است که در تولید سوخت استاندارد کوتاهی شده و مجلس با هر فرد متخلفی که دستور تولید چنین سوختی را داده است برخورد خواهد کرد. پیش از این نیز کارشناسان سازمان محیط زیست و کنترل کیفیت هوای تهران چندین بار بر خطرناک بودن بنزین پتروشیمی ها تأکید کرده بودند. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشدار دهنده 24% رسیده و دست کم 1,100,000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را ندارند. بر اساس این گزارش و به گفته وزیر کار به زودی 4,5 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها نیز راهی بازار کار خواهند شد و اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات موثری انجام داد، سونامی 5,600,000 نفری بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در راه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران گفته است نرخ بیکاری زنان به گفته او به رقم نجومی 43% رسیده است. و چند خبر خارجی. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در خارج از این کشور امروز چهارشنبه آغاز شد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در داخل این کشور قرار است روز 3 ژوئن 13 خرداد برگزار شود. بشار اسد به همراه دو چهره کمتر شناخته شده این انتخابات نامزدهای این انتخابات ریاست جمهوری هستند. کشورهای غربی و مخالفان بشار اسد این انتخابات را نمایشی و ساختگی دانستند و میگویند نتایج آن پیشاپیش روشن است که به ریاست جمهوری بشار اسد برای 3 دور متوالی خواهد انجامید. دوره ریاست جمهوری در سوریه 7 سال است. ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعاتی آمریکا در مصاحبه‌ای که سه‌شنبه شب از تلویزیون NBC آمریکا پخش شد گفت او یک تحلیلگر معمولی اطلاعاتی نبوده، بلکه برای جاسوسی و شنودهای اطلاعاتی دوره دیده بوده و در خارج از آمریکا برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و آژانس امنیت ملی آمریکا NSA جاسوسی می‌کرده است. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا از اسنودن خواست به آمریکا بازگردد. آقای کری روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون NBC گفت اسنودن به کشورش خیانت کرده است. ادوارد اسنودن در ژوئن 2013 اطلاعات طبقه بندی شده ای از برنامه‌های فوق سری شنود آمریکا را افشا کرد. او پس از ابطال گذرنامه‌اش توسط آمریکا سرانجام در مرداد ماه سال گذشته از روسیه پناهندگی 1 ساله گرفت. ولادیمیر پوتین در مورد وضعیت اوکراین با رئیس جمهوری فرانسه گفتگو می‌کند. یکی از مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت آقای پوتین روز 5 ژوئن 15 خرداد در پاریس با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود دیدار می‌کند. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر یکی از قدرت‌های بزرگ غربی پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است. در همین حال آمریکا و اتحادیه اروپا بر پشتیبانی خود از رئیس جمهوری جدید اوکراین تأکید کردند. واشنگتن همچنین از حق کیف برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و مبارزه با جدایی طلبان حمایت کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه بار دیگر مناقشه اوکراین را مورد بررسی قرار خواهد داد. این نخستین نشست پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است که تیان پترو پاراشنکو به پیروزی رسید. سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور منتخب اوکراین تبریک گفت و دو رهبر توافق کردند هفته آتی در اروپا با یکدیگر دیدار کنند. تاریخ و مکان دقیق این دیدار هنوز اعلام نشده. پاراشنکو همان روز با صدر اعظم آلمان نیز تلفنی گفتگو کرد. چهارشنبه ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین برای دیدار با آنگلا مرکل عازم برلین شد. سه‌شنبه رهبران اتحادیه اروپا که برای نشستی غیر رسمی در بروکسل گرد هم آمدند، در بیانیه بر پشتیبانی خود از رئیس جمهور جدید اوکراین تاکید کردند و از جامعه جهانی خواستند نتایج انتخابات در اوکراین را به رسمیت بشناسند. همان روز ایران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین را گامی مثبت در جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت در آن کشور دانست. رهبران اروپایی همچنین از موسکو خواستند از حمایت مالی و تسلیح شورشیان در شرق اوکراین دست بردارد، اما اعلام کردند فعلا تحریم‌های جدید علیه روسیه را اعمال نخواهند کرد. همچنین جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش از روسیه خواست برای پایان خشونت‌ها در شرق اوکراین از نفوذ خود بر شبه نظامیان استفاده کند و آنها را برای آزادی چهار ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که سه‌شنبه ارتباط با آنها قطع شد متقاعد کند. پیشتر میانجیگری روسیه به آزادی هفت ناظر اروپایی از اسارت شورشیان مسلح مساعدت کرده بود. ساکی همچنین اوکراین را برای توسل به زور به منظور دفاع از تمامیت ارضی و تضمین ثبات در این کشور مستحق دانست. این در حالی است که مقام‌های روسیه مجدداً خواستار پایان فوری آنچه موسکو اقدامات تنبیهی دولت اوکراین می‌نامد شدند. اما کیف بر آن است که عملیات ضد تروریستی تا سرکوب کامل شورشیان ادامه خواهد یافت. باریس کالیسنیکوف سیاستمدار اوکراینی می‌گوید کلید حل مناقشه کنونی مذاکره میان موسکو و کیف است.
به نظرم بدون گفتگوی سیاسی میان موسکو و کیف برون رفت از این مناقشه بسیار دشوار خواهد بود. در حال حاضر جمهوری های خودخوانده به هیچ عنوان متشکل از فعالین سیاسی مخالف دولت کیف یا طرفدار فدراسیون یا جدای از اوکراین نیستند. با سازمان‌های تروریستی سر و کار داریم که متشکل از مزدورانی است که هدف آنها جنگ است. شبه نظامیان اکنون صراحتاً می‌گویند که از روسیه آمدند و از شهروندان محلی که به درستی نفهمیدند در ماه‌های گذشته در کیف چه اتفاقی افتاده بود سوء استفاده می‌کنند. این تروریست‌ها باید سرکوب شوند، اما درگیری با آنها میان غیر نظامیان نیز قربانی می‌گیرد. چاره چیست؟ همیشه بهترین راه حل مذاکره است، نه میان دولت کیف و شورشیان، بلکه میان کیف و موسکو.
برای سومین روز متوالی دونیتسک شهری با جمعیت نزدیک به 1,000,000 نفر عرصه نبردهای خونین میان شبه نظامیان هوادار روسیه و نیروهای امنیتی اوکراین است. گزارش ها از کشته شدن دو غیر نظامی حکایت دارد. تعداد کشته شدگان میان شبه نظامیان بین 38 تا بیش از 100 نفر گزارش شده. بر اساس بیانیه وزارت کشور، نیروهای دولتی تا این سه روز تلفاتی نداشتند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش در سخنانی درباره استراتژی سیاست خارجی این کشور گفت که آمریکا از یک دوره طولانی جنگ بیرون آمده و هرگز تا این حد قوی نبوده است. آقای اوباما افزود که نگاه جهان به رهبری آمریکا است. او افزود آمریکا نباید به سیاست تگروی یا انزوا روی آورد، بلکه محور سیاست خارجیش باید تلاش برای دست یافتن به اتفاق نظر در مسائل بین‌المللی باشد. با این حال آمریکا در صورت ضرورت از بکار بردن نیروی نظامی خودداری نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که صندوقی 5 میلیارد دلاری برای کمک به کشورهای دیگر در مبارزه با تروریسم ایجاد می‌کند. آقای اوباما درباره ایران نیز گفت اگرچه هنوز دست یافتن به توافق نهایی هسته‌ای فاصله زیادی وجود دارد، اما فرصتی واقعی برای موفقیت نیز وجود دارد. او بار دیگر تأکید کرد که همه گزینه‌ها برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای روی میز است، اما آمریکا دیپلماسی را بهترین راه حل می‌داند. و اما با اینکه چند روز از انتخابات پارلمان اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه می‌گذرد، نتایج آن همچنان با شگفتی همراه است. نخست وزیر فرانسه نتایج این انتخابات را زلزله سیاسی توصیف کرده و نخست وزیر بریتانیا آن را پیامی مبنی بر دل سرد شدن شهروندان از اتحادیه اروپا قلمداد کرده و سایر رهبران اروپایی نیز به چاره اندیشی در مورد موفقیت غیر منتظره راستگرایان افراطی پرداختند. ماریچ اسخاک سیاستمدار هلندی است که سالها عضو پارلمان اروپا بوده و در انتخابات اخیر نیز بار دیگر به این مقام برگزیده شده است. همکارم حسن جعفری گفتگوی کرده با خانم اسخاک و نخست از او پرسیده آیا از نتایج انتخابات اخیر غافلگیر شده است؟
خب به خاطر نظرسنجی‌ها و همینطور رویدادهای چند سال گذشته چنین نتایجی رو انتظار داشتیم. درسته که مایوس و دل سرد شدم، ولی به تلاش برای کسب نتایج بهتر ادامه خواهیم داد. نتایج بهتر برای اونها که معتقدند ما به اروپای قوی تر در عرصه سیاسی نیاز داریم.
بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات اخیر، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این نتایج نشون دهنده دلسردی شهروندان اروپا از اتحادیه است. نظر شما در این مورد چیه؟
من با این دیدگاه موافق نیستم. البته که به نظر من هم باید اروپا رو قوی تر، دموکراتیک تر و مؤثر تر کنیم. ولی به عنوان مثال در کشور خود من هلند، راستگرایان افراطی موسوم به حزب آزادی و همینطور چپگرایان افراطی در برنامه هاشون در زمینه اروپا ناباوری موفق نبودند. به خاطر همین بود که در هلند یه حزب بعد از 5 سال حضور پرتعداد در پارلمان اروپا، حزب آزادی 5 عضو در پارلمان اروپا داشت. عملکردشون ظاهراً موجب ناامیدی رای دهندگانشون بوده، طوری که رای کمتری آوردند. بنابراین گمون میکنم ما توی اروپا واقعاً با مسئله رهبری روبرویم. یکی از مشکلاتی که توی بریتانیا و همینطور در هلند میبینیم اینه که احزاب اصلی و بزرگ برای مقابله با جریانهای مخالف اتحادیه اروپا برنامه‌های سست، کمرمق و ناواضح ارائه میکنند. اگه به نتایجی که حزب خود من گرفت نگاه کنیم، میبینیم که رای دهندگان از یک برنامه روشن برای اروپای قوی تر استقبال می کنند.
پس آیا چیزی که الان مورد نیازه تغییره؟ فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه بعد از اعلام شدن نتایج انتخابات گفت که اتحادیه اروپا باید تغییر کنه و در عملکردش تغییراتی اعمال بشه. نظر شما چیه؟
خب ما سال هاست که خواستار تغییر هستیم. من الان 5 سال هست که عضو پارلمان اروپا هستم. هر روز در حال مبارزه برای قوی تر کردن اروپا بودم. تمرکز اصلی من در این مدت روابط بین الملل و بازرگانی بین الملل بوده. گمان می کنم اتحادیه اروپا در عرصه جهانی به اندازه کافی محکم و قوی نبوده. معلومه که همکاری های بیشتری بین خودمان نیاز هست و همینطور بیشتر پرداختن به حقوق بشر. اروپا وقتی متحد میشه تأثیر بیشتری هم میذاره. این موضوع رو درباره گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران هم میبینیم. اتحادیه اروپا در این موضوع شفاف بوده. ایران هم سر میز حاضر شده. حالا امیدواریم این گفتگوها پیش بره. به هر حال فکر میکنم زمانی که در اون به سر میبریم و چالش‌هایی که با اون روبرو هستیم ما رو به اروپای قوی‌تر فرا میخونه. وزرای کشورهای عضو تصمیمات فراوانی میگیرند و به خاطر همین باید رای دهندگان به طور دموکراتیک در اتحادیه نمایندگی بشن و نمایندگانی داشته باشن. بله، تلاشا کافی نبوده و حرکت به سمت اروپای قوی تر و دموکراتیک تر باید ادامه پیدا کنه. اما راه حل این نیست که ایده و طرح اتحادیه اروپا رو کنار بذاریم. این ایده موفقیت‌های فراوان و همینطور صلح به همراه داشته. هرچند باید به گسترش افق‌ها و بهتر کردنشون اندیشید.
The idea of Europe, the project of Europe, which has brought a lot of prosperity and peace in our part of the world, but really to be more ambitious in making it better.
ماریچ اسخاک سیاستمدار هلندی بود، عضو پارلمان اروپا، در گفتگو با همکارم حسن جعفری درباره نتایج اخیر انتخابات پارلمان اروپا و آینده این اتحادیه سخن میگفت. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما میشه.